بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. مباحثی از قرآن کریم در قسمت مطالب اعتقادی مورد صحبت بود. بحثی که اخیراً مطرح شد مسئله ملائکه فرشتگان در قرآن کریم بود. آیاتی از قرآن کریم قرائت شد، روایات متعددی خونده شد و نظر جمعی از مشاهیر و بزرگان هم اشاره شد و آنچه از مجموع مدارک وحیانی استفاده می شد این بود که ملائکه موجودات لطیفی هستند که دارای خصوصیاتی از قبیل رفت و آمد و گفتار و آوردن پیام از ناحیه خداوند متعال به اولیاء خدا، مهمان شدن برای انبیاء خدا و طبقات مختلف، درجات مختلف و دستندرکار جریانهای خلقت، هم از نظر تکوینی و هم از نظر تشریعی، تا اونجا که خصوصیاتی که برایشون گفته شده است به اینجا منتهی می شود که از قبیل مرحوم علامه مجلسی و دیگر بزرگان تعبیر کردند که مورد اتفاق عموم امت است که اینها اجسام لطیفه‌ای هستند. مجرد اصطلاحی که معمولاً گفته می شود نیستند، بلکه اجسام بسیار لطیف هستند و عبارات مرحوم علامه مجلسی و بعض دیگر را خوندیم و از تفسیر المیزان هم قسمتی از آیات که در سوره مبارکه فاطر آمده است و روایاتی که در این تفسیر نقل شده است که به نسبت از هر بخشی از روایات میتوان گفت نمونه ای را بیان کردن و به نتیجه روایات کثیره ای را ذکر کردن که در اون روایات هم همین خصوصیات رفت و آمد و صحبت و مهمان شدن و موجودات مختلف بودن و دستن در کار خلقت به جهات مختلف داشتن نیز به خوبی استفاده می شود و در نهایت در تفسیر المیزان در همین سوره فاطری که عرض شد و جلد 17 صفحه 9 و 10 مطالب رو که بیان کردن، بعد با توجه به نتیجه‌ای که گرفتند عرض شد که نتیجه منطبق با اون چه که قبلا بیان فرمودن نیست، از اون چه که بیان کرده اند به خوبی میتوان این نتیجه را گرفت که اینها مجرد نیستند، چون موجودی که رفت دارد، آمد دارد، مهمان میشود، به تعبیر احادیثی که در خود المیزان نقش شده است، بعضی از اینها قسمتی از آنها بارد است، قسمتی حار است، تمام این صفات، صفات موجود غیر مجرد است. چه این که حالا مجرد و انشاءالله جلسه بعد مادی و مجرد را به تمام اقسامش انشاءالله توضیح داده خواهد شد و خواهم عرض کرد که مجرد چیزی است که عوارض ماده و جسم در او نیست، به دور است از عوارض جسم و جسمانی و همه اون چی که در این روایات و آیات آمده است عوارض جسم و جسمانی است. منتها ایشان این دو سه جمله را هم بیان فرمودن که چون در ارتباط با تغییر و تغییر نیستن و حالت استکمال ندارن که به تدریج در جهت تکامل قرار بگیرند، بنابراین پس جسم و جسمانی نیستن، به این صورت این نتیجه رو گرفتن، در حالی که بقیه جهات مربوط به جسم و جسمانی از عرض و طول و رفت و آمد و امثال اینها، همه اینها در این فرشته ها موجود هست و بعد هم استکمال نیست، دلیلی برش نداریم، چه این که ممکنه که اینها استکمالی هم داشته باشن، به تدریج تکاملی هم براشون باشه، و این که قابل تغییر و تغییر نیستن، اینها هم نیز اول حرف است که چنین باشه، بلکه ما سوی الله همه چیز قابل تغییر و تغییر هست. و در هر حال نتیجه‌ای که گرفتن عرض کردیم در جلسات قبل هم با مقدماتی را که بیان فرمودن تطبیق نمی کنه. و اون وقت اون چه از آیات استفاده می شود که ظهورش در همون جسمانی بودن است، از قبیل این که مهمان حضرت ابراهیم شده اند و از قبیل این که تمثل پیدا کرده است، به تعبیر قرآن کریم جبرئیل مثلا برای حضرت مریم، همه اینها را حمل می کنن بر همین کلمه تمثل، و تمثل را هم به این معنا می گیرن که تمثل اینه، بله اینا هست، مسئله مهمان شدن هست، مسئله این که حضرت مریم بشری را دیدند نزدیک به خودشون و بعد در اون جریان گفتن که چنین و چنان، میگوین تمثل که در قرآن آمده است غیر از تشکل است و غیر از این که شکل خاصی پیدا کردن باشه، به این جهت و به این صورت با این توضیح که در تشکل خود شیء به شکلی و شکلی و شکل دیگری در آید، ولی در تمثل شیء در وضعیت خودش هست، طرف چیزی به چشمش میاد، طرف چیزی به نظرش میاد. تمثل رو هم در این عباراتی که خوندیم این چنین معنا کردن و هم در عباراتی که حالا براتون انشاءالله عرض میکنم اینجور معنا کردن، فرق گذاشتن بین تمثل و تشکل و فرمودن که فرشته ها براشون تمثل هست ولی تشکل نیست. تشکل اینه که خود شی به شکل دیگری درآید، ولی تمثل این است که خود شی وضعیت خودش به جای خودش محفوظه، به چشم بیننده چیز دیگری ممثل می شود، چیز دیگری می بیند، نه خود او را ببیند. تصریح به این جهت دارند و لذا همه اون چه که از ظواهر این آیات و روایات در جهت جسمانی بودن و جسم لطیف بودن استظهار می شود و به نظر می رسد، همه را هم رو بر تمثل می کنند و می گویند به نتیجه اون چه که بوده است از وضعیت فرشته ها تمثلی بوده که وضع خارجیشون همون بودن که هستن، به چشم طرف چنین آمدن، به دید طرف چنین آمدن. که در این مورد هم به عرض می رسد که خود این فرق این چنینی هم دلیلی می خواد، مثبت می خواد، که مثبتی براش نیست و اون چه که به وضوح از روایات استفاده می شود و از آیات شریفه همان است که گفتیم. حالا این عبارتی که در ارتباط با تمثل فرمودن و در جلد 17 هم باز ارجاع دادن به اصطلاح جلد 14 هم که در ارتباط با آیه مربوط به حضرت مریم علیها السلام هست و گفتن اونجا به تفصیل بحث کردیم، همینطور اونجا کلامون فی معنی تمثل در جلد 14 صفحه 35 در آیه شریفه مربوط به حضرت مریم که آیه 17 همه، کلامون فی معنی تمثل کثیرا ما ورد ذکر و تمثل فی الروایات و اما فی الکتاب فلم یرد ذکره الا فی قصه مریم فی صورتها قال تعالی فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا والآیات التالیه التي يعرف فيها جبرئیل نفسه لمریم خیر شاهد ان الذي كان تمثله لها فی صورت بشر باقیا علی ملکیته و ملک بودنش باقی مونده و لم یسر به ذالک بشرا. خب اینا میفرمان ولی از آیات چیزی استفاده نمیشه. و انما ظهر فی صورت بشر و انما ظهر فی صورت بشر و لیس به بشر بل ملکون و انما کانت مریم تراها فی صورت بشر. مریم به چشمشون، جناب مریم به چشمشون چنین آمد. وقت این جمله کوتاه اینه، فمعنا تمثله لها، تمثل ملک جبرئیل بوده است یا غیر جبرئیل که گفته میشه معمولا جبرئیل باشه، فمعنا تمثله لها کذالک ظهوره لها فی صورت بشر و لیس علیها فی نفسه. به صورت بشر ظهور پیدا کرده ولی فی نفسه صورت بشر نیست، همون خودشه. به معنا انهو کانفی ظرف ادراکها الاسورد بشر، در ظرف ادراک حضرت مریم بشر دیده شده ولی بشر نبوده. به معنا انهو کانفی ظرف ادراکها الاسورد بشر و هو فی الخارج ان ادراکها الا خلاف ذالک، در خارج از دید حضرت مریم بشر نبوده است. حضرت مریم چنین تصور کردند، چنین پنداشتند، به نظرشون رسیده است. تمثل چنین معنا میکنن که خود این مثبت میخواد. و البته ممکنه گاهی چنین چیزهایی پیش بیاد، اما اینکه همه جا تمثل رو این چنین معنا بخوایم بکنیم مثبتی براش نیست. و در هر حال تا اینجا اونجا که گفتیم که انشالله بحث بعدیمون در ارتباط با توضیح بیشتری نسبت به مسئله جسمانی بودن و مجرد بودن، مادی بودن و مجرد بودن، مانی که برای ماده است، مانی که در ارتباط با جسمانی بودن گفته شده است، مانی که در ارتباط با مجرد گفته شده، انشالله جلسه بعد است. اینجا در آخر بحث این کلمه رو به اضافه اونچه که عرض کردم به عرضتون میرسد که گاهی هم در بعضی از عبارات در اسفار میبینیم که به این جهت تصریح کردن که همون ملکات نفسانی از خیر و شر همان است که در شریعت اسمش ملک است و شیطان، نه اینکه چیز دیگری باشه. به این صورت هم باز خواستن بگوین که یعنی چیز جسمانی خاصی نیست، بلکه همون مجرد است و مجرد، که از مواردی که این تعبیر را کردن که باز در راستای همین مطالبی است که می گفتیم و از المیزان به توضیح بیشتری به عرض رسید و مورد بحث قرار دادن، در جلد نهم اسفار صفحه 293 در مباحثی که مربوط به اصطلاح نفس است و مسائل خاص عالم قیامت، در فصل 12 فی نشر الصحائف و ابراز الکتب، که اونجا مثلا میگن که در شریعت گفته شده صحیفه اعمال، اما نیست چیزی الا همون ملکات نفسانی. بحث در این مسیر ادامه پیدا میکنه تا این که نسبت به مورد شاهدمون چنین آمده است که میگویند که و هذه الهیئه الراسخه للنفس المتمثله لها يوم القيامه حیات ملکات ارزنده و فضائل و ملکات به صورت رذائل که در نفس انسان رسوخ پیدا میکند، و هذه الهیئه الراسخه للنفس المتمثل لها يوم القيامه هي التي تسمى في عرف الحكمه بالملكه و في لسان الشريعه بالملك و الشيطان. همین ملکات نفسانی، یک کسی حالت احسان خوب داره، یک کسی حالت خیرخواهی داره، یک کسی حالت حسادت داره، یک کسی حالت تواضع داره، یک کسی حالت تکبر داره. اینها وقتی ملکه نفس میشه، همینها را شریعت اسمش گذاشته ملک، و اما از نظر حکمت همین ملکات هست. تسمى فی عرف الحکمه بالملکه و فی لسان شریعه بالملکه و شیطان. ملک در ارتباط با ملکات حسنه شیطان در ارتباط با ملکات ناپسند فی جانب الخیر و الشر و المسما امر واحد فی الحقیقه لأن المحقق عندنا أن الملكات النفسانية تسير صورا جوهرية و ذواتا قائمة فعالة في النفس تزميما و تعذيبا و نتيجة این چنینه. این هم بیان است که در اسفار به این صورت متناسب با مطلب بود براتون عرض کردم تا انشاءالله جلسه بعد مسئله جسمانی و مادی و مجرد را به تفصیل صحبتش بکنیم. اللهم صل علی محمد.